أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخوند سلام علیکم و رحمت الله قدس سره بود در تصویر جامع علی القول بالصحیح در الفاظ عبادات که فرمود مرحوم آخوند لابد من تصویر الجامع، چرا که وضع مشترک یا حقیقت و مجاز یا اینجور بیان کردیم وضع عام موضوع له خاص اینا که درست نیست، پس بنابراین باید جامعی فرض بشه که اون موضوع له لفظ باشه. اون جامع علل قول به صحیح مرحوم آخون فرمود قابل تصویره، که اون جامع عبارت است از یک جامع بسیطی که منطبق است بر فعل مکلف انطباق العنوان علی المعنون. این فرمایش ایشان بود که تقریر شد. اشکالی را از مرحوم آقای صدر به لحاظ ثمره‌ای که اینجا در کلام آخون اشاره شده که اگر از باب عنوان علی المعنون باشه دیگه مانعی از جریان اصل براءت وجود نداره، از آقای صدر به مرحوم آخون بیان کردیم و گفتیم این اشکال نیست، بلکه در حقیقت تحقیقی و تفصیلی و تبیینی در کلام مرحوم آخونده ولا غیر. و اما این که حالا این حرف مرحوم آخون تمام یا ناتمام، یعنی آیا جامع علی القول بالصحیح جامع بسیط عنوانی منطبق بر فعل مکلف درسته یا نه، مرحوم محقق اصفهانی قدس سره بر کلام مرحوم آخوند اشکال فرموده. فرموده یا مرحوم آخوند، این بیانی که شما داری جامع بسیط منطبق بر فعل مکلف امر اصلا معقولی نیست یا واقعی نیست؟ به این توضیح که جامع در کلام مرحوم آخون اون جامع بسیط یا منظور جامع ذاتی مقولی است، یعنی حقیقت مقولیه، یعنی همونی که باب ماهیات و حقایق جامع مقولی مثل جنس و فصل، یا منظور اینه که ظاهر کلام مرحوم آخوندم از تصویر جامع بسیط همین جامع ذاتی مقولی بود، ذاتی باب کلیات خمس، نه ذاتی باب برهان مثل زوجیت اربعه. یا منظور شما یا آخون اینه، و یا این که منظور مرحوم آخوند از جامع بسیط جامع عنوانیه نه مقولی. منظور مرحوم اصفهانی قدس سره از این جامع عنوانی ما یعم مثل قضیه اون عنوان ملازم با اون عنوان عرضی، مثل همونی که مولمی که در کلام آقای صدر اشاره شد که صلات عبارت است از ناهی از فحشا و منکر. این ناهی از فحشا و منکر جامع ذاتی مقولی نیست به این معنا که در خارج حقیقت الصلات و ماهیت الصلات عبارت باشه از ناهی بودن، شأن این ناهی بودن صلات عن الفحشاء و المنکر شأن ضاحک بودن انسانه. یعنی ولو این که تأثیر صلات در نهی از فحشا و منکر تأثیر حقیقی تکوینی باشه، منظور از این جامعه عنوانی که اینجا ذکر میکنه ایشون ام جامعه اعتباری نیست، منظورش از جامعه عنوانی مجامعه با اینه که یک امری که تأثیر تکوینی در تحقق داشته باشه، اما این تأثیر تکوینیش نه از باب اتحاد ذات، بلکه از باب اینکه ذاتی مؤثر در یک اثری و الاثر غیر الذات المؤثر. ولذا خودش هم مثالی که زده، تأثیر صلات در نهی از فحشاء و منکر یا بگید انطباقه. مثال دیگری که برای حقیقت بودن قضیه مؤثره اینه که انطباق ضاحک بر انسان، این ضاحک عنوان برای انسانه، از قبیل جامعه، از قبیل عنوان مقولی انسان نیست، یعنی حقیقت و ماهیت انسان نیست. ضاحک بودن غیر از حیوانیت و ناطقیته، اما این عنوان برای انسان ثابته، الانسان و ضاحکن پیوی نداره، واحکن حقیقتن یعنی تکوینن، نه اینکه واحکن اعتبارن از قبیل ملکیت و زوجیت، نه حقیقتن تکوینن الانسان واحکن، ولکنه اتحاد در حقیقت ندارند، یعنی اتحاد در ماهیت ندارند، ماهیت ضاحک غیر از ماهیت انسانیته. ایشان مرحوم اصفهانی فرموده یا منظور مرحوم آخوند از جامعه بسیطی که در مقام فرض میکنه جامعه بسیط عنوانی است که با فعل صلات انطباق داره، که انهو از عبارت مرحوم آخوند در ذیل بحث ثمره این حرف گویا برمیاد که منظورش این بود جامعه بسیطی که متحد با فعل مکلف اتحاد العنوان و المعنون، که انه از این حیث این احتمال و مرحوم اصفهانی قدس سره در مقابل جامعه ذاتی مقولی مطرح کرده، و الا ظاهر کلام مرحوم آخوند همون احتمال مراد آخوند از جامعه بسیط جامعه مقولیه. ولیکن حالا ایشون از باب استیفای کل احتمالات و اطراف احتمال فرموده یا منظور مرحوم آخوند جامعه عنوانیه، جامعه بسیط عنوانی، ایشون میفرمودی امر معقولیه، معقوله که صلات وضع بشه برای عنوان ناهی از فحشا و منکر، ولیکن حقیقت هم اینه که واقع نشده همچین چیزی. صلات ناهی از فحشا و منکر، بله صلات ناهی از فحشا و منکره، ولی صلات عنوان این حقیقت و مفهومش ناهی، این مثل که شما بگید که مفهوم انسان یعنی ضاحک و متعجب، ضحک و تعجب ماهیت انسان نیست، حقیقت انسان نیست، ولو از لوازم انسانم باشه. ایشون میگه اگر بنا بشه صلات وضع شده باشه برای ناهی از فحشا و منکر، پس دیگه صلات رو اگر در افعال صلاتی که تکبیر است و قیام است و رکوع است و سجود است و قرائت است و ذکر است و تشهد و تسلیم، نباید استعمال حقیقی باشه، باید استعمال عنایی باشه، چون در حقیقت صلات معنا و مفهوم شد ماین الناهی عن الفحشاء و المنکر به هذه الحقیقه. درسته که رکوع و سجود و تکبیر ینها عن الفحشاء و المنکر، اما این به معنای اینکه یؤثر ذاک الاثر، نه اینکه به معنای اینکه مفهوم هدا کل مفهوم. اگر بگید مفهوم صلات یعنی ناهی، پس رکوع به ما و رکوع دیگه صلات نیست. منظور من از رکوع خصوص رکوع نیست، کل اجزاء رکوع و سجود و ذکر و این افعال به ماهی، یعنی با قطع نظر از حیثیت تأثیرش در وقوع نهی از فحشا و منکر دیگه نباید صلات باشه. با حال این که ما بل وجدان میبینیم که استعمال صلات در این افعال به عنایت کونها ناهیت عن الفحشاء و المنکر نیست. اصلا در استعمال صلات در این اجزاء مرکب خارجی حیث تأثیرش اصلا مغفول ما، لولا اینکه شارع تذکر داده که الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، این گونه نبود که ما مفهوم ناهی بودن رو از کلمه صلات بفهمیم. اگر بنا صلات مفهومش و معناش ناهی بودن از فحشا و منکره، لازمش اینه که اگر صلات رو در تکبیر و قرائت و رکوع و سجود استعمال کنید، این استعمال بالعنایه است، یعنی به اعتبار اون حیثیت ناهی بودنشه، و اگر در خود اینها بخواید استعمال بکنید استعمال مجازی خواهد بود. بله دیگه، حقیقتا مرحوم اصفهانی گفت سابقا، گفت که شما اطلاق نمیتونید بکنید براش، ولی زایشون گفت از حمل اینجور موارد کشف حقیقت نمیشه کرد. اگر یادتون باشه در بحث حمل فرمود از حمل ضاحک بر انسان، از موارد حمل شایع، گفت حمل شایع، گفت قبلا گفت نداره، ایشون گفت شما رو حمل شایع ملاک کشف حقیقت نیست. به گردن مرحوم آخوندم گذاشته شد که ایشون هم همینو قائله، که عبارتی مرحوم آخوند در تعلیقه بر کفایم آورده بود که انهو از اون چه در متن بود یک اصلاحی کرده بود، این مشیر به اونجاست. اگر بنا بشه صلات وضع شده بر حقیقت ناهی و معنا ناهی عن الفحشاء و المنکر، پس نباید صلات رو بر ما هو بالحمل الشایع ینها عن الفحشاء و المنکر حقیقتا بتونید استعمال کنید، چون اونی که بالحمل الشایع ینها عن الفحشاء و المنکر صلات بر اون وضع نشده، صلات بر اون عنوان عرضی ملازمش وضع شده. کما این که ضاحک وضع نشده بر حیوان ناطق، وضع شده بر اون حیثیت عرضی انسان که متحد با انسان شده. اینو میگه، شما میگه در حالی که بلوجدان من اصفهانی که من حمل شایع رو مصحح کشف حقیقت نمیبینم، میبینم که هیچ کلفتی، هیچ معونهی، هیچ عنایتی در استعمال صلات در مورد رکوع و سجود و قیام و اینها نیست. کلام محقق اصفهانی است. خوب دقت کنید، دیگه توضیحش بیشتر از این برام میسر نیست، و شمایی که اون بحث علائم الحقیقه رو تو کلام ایشون بودید دیگه باید خوب دیگه اینجا تلقی کنید که ایشون چی داره میگه اینجا. ایشون میگه علاوه بر این که این که بگیم صلات به معنای الناهی عن الفحشاء و المنکر تأسف، حالا جدای از این که لازمه اینه که استعمال عنایی باشه، اصلا یک حرف نامربوطیه. کی از صلات عنوان ناهی عن الفحشاء و المنکر تلقی میکنه و میگه مفهومش اینه؟ پس این حرف، این که بگیم واحد بسیطی که موضوع له این الفاظه واحد عنوانیست، این معنا حرف باطلیه. مرحوم آخون اینجوری گفت دیگه، که میدونم اون جامعه، همون اون جامعه اونیه که با این بهش اشاره میکنیم، همینه دیگه، لا محاله دیگه. و الا رکوع و سجوده، اگر رکوع و سجوده میدونم، یک جامعه میدونم اون جامعه اگر اینه، پس ما در حقیقت صلاتو که استعمال میکنیم نمیفهمیم معنای صلات چیه. بینکم و بین الله، شما از صلات نمیفهمید، شما دارید میگید این بچه داره نماز میخونه، یعنی نمیدونیم داره چه کار میکنه. انسان داریم اشاره میکنیم به همین نه نمیدونیم، یعنی شما استعمال یا استعمال میکنید انسانو در این آقایی که یمشی علی قدمین، حقیقتش چیه؟ به این معنا که نفس الامرش چیه کار نداریم، اما موضوع لهش رو میدونم چیه. موضوع لهش همینی که یک کله داره، دو دست داره، دو پا داره، این گونه را میره، این موضوع لهه. آقای من اون حقیقت که میدانیم، فرض اینه که لفظ بر یک امر نمیدانیم وضع نشده. بله اگر بگیم ماهیت الانسان، درسته بگید ماهیت الانسان اونیو که به تفصیل نمیدانیم، که اونجا معترفیم به این که تفصیلشو نمیدانیم، عنوانن میدانیم ماهیت الانسان، ولی لفظ انسان این گفتیم دیگه قبل سابقا ها. در مورد صلات هم، صلات یعنی چی؟ ماهیت الصلا. ماهیت الصلا یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که نمیدانیم. ما تکبیر و قیام و رکوع و سجود اینا رو میگیم صلات، اما معنای صلات چه نمیدانیم. اینه، همانطوری که ماهیت الانسان را نمیدانیم، که ماهیت شی هیچ یک از اشیا را نمیدانیم. مثلا آیا موضوع له لفظ صلات و ما ماهیات یعنی حقایق اشیا اونو نمیدانیم، خب اما اونی که لفظو براش وضع کردیم هم نمیدانیم. لفظو بر چی وضع کردیم؟ آقای من یعرب ابن قحطان وضع کرده، شارع هم من حیف و انه عالم بالحقائق که وضع نکرده. فرض این اگر حقیقت شرعی هم نباشه، حقیقت متشرعیه شده. چرا دیگه؟ حقیقت متشرعی یعنی اون معنای موضوع له رو میدانیم دیگه، منتها معنای موضوع له حقیقت متشرعیه معناش اینه که بانی این حقیقت شارع نبود، بانی این حقیقت متشرعه بودن. خب وضع یه امریه که به ید واضعه، باید بدونه چه میکنه. ولی زایشو میفهمد این که کسی بگه صلات وضع شده بر یک عنوان خلاصه غیر معلوم، این که اصلا گفتنی نیست. اگر بگید صلات وضع شده بر یک جامع عنوانی که از طریق اثر بهش اشاره میکنیم، که یعنی میخواید بگید الناهی عن الفحشاء والمنکر، که اثرش الانتهاء عن الفحشاء والمنکره، میخواییم بگیم اونی که مؤثر فی هذا الاثره موضوع له به هذا العنوان، اگر منظور اینه، فرض اینه که این معنا تأسف و کما ذکره. و اما اگر منظور از جامعه، جامعه بسیط، جامعه مقولیه، جامعه مقولی ذاتی، ذاتی باب کلیات اینه، یعنی بخواید بگید صلات وضع شده بر یک امر بسیط وحدانی. از اون ورم شما یاقو گفتی اون امر بسیط وحدانی متحد با فعل مکلفه، که عبارت است از متحد نه مسبب، یعنی این که اون امر بسیط عبارت است از تکبیر و رکوع و سجود، ینطبق بر فعل مکلف این عنوان بسیط. شما فهمید این منظور یرد علیه اولا و ثانیا. اما اولا لازمه این کلام شما اینه که مقولات متعدد واحد بالحقیقه باشه. صلات مؤلف از مقولات متباینه است، از کیف و فعل و وضع و شاید جوهر و خب این مقولات اجناس عالیه است، جامعی نداره. فرض اینه دیگه، مقولات اجناس عالیه است یعنی جامع نداره، یعنی امر واحد متحد با اینها وجود نداره، اینا امور متباینه است. شما دارید بگید بله صلات جامعش جامع موضوع له یک امر بسیطیه، یعنی امر واحد دیگه، که اون امر بسیط وحدانی منطبق بر این مقولات متعدد، یعنی این که شما در حقیقت یک امر واحدی دارید تصویر میکنید که هم مقوله کیفه، هم مقوله فعله، هم مقوله وضعه، هم مقوله جوهره. صلات همه اینا رو داره دیگه، هم کیف مسموعه، هم وضع رکوع و سجودش وضع، هم جوهره، اگر گفتیم الفاظ، اگر گفتیم کیف مسموع که هیچی، میشه قسمی از عرض، که اونم باز غیر از مقوله وضع رکوع و سجوده که اون هیئت حاصله. خب اگر گفتیم جوهر که اصلا دیگه یک مقوله دیگری، حتی داخل در اعراض هم نیست، که اگر در اعراض هم داخل باشه جامع نداره. خب شما چجوری مرحوم آخون داری میخوایی بگی امر واحد متحد با مقولات متباینه به ذات؟ اصلا این کفره، یعنی کفر فلسفیه نه کفر بالله. ممکنه اینا عدم پذیرش خدا رو قبول بکنن، اما دیگه اتحاد مقولات رو و اینکه یک امر جامع منطبق بر مقولات رو دیگه اینا خلاصه اون دیگه اصلا یه کفر نگفتنیه. این که نمیشه، درستم میگن این حرف فرض اینه که اینا اگر بنا بشه مقولات اجناس عالیه باشه دیگه معنا نداره جامع بین اینا، و الا اون جامع جنس عالی خواهد بود. پس دیگه چرا فرض میشه که کیف مسموع، کیف با وضع، با جوهر، اینا مقولات متعدد؟ نه، اون مقوله عبارت اما یجمعها. مرحوم اصفهانی که تا جایی این حرفی که میگید، یعنی اتحاد امر بسیط با این مقولات متباین معقول نیست، که اگر در ادله سمعیه ظهوری مساعد با این آمده بود باید تأویل بشه، چون ظهور مخالف برهان قابل التزام نیست. مثل این که بیاد ید الله فوق ایدیهم، اگر ظهور ید در دست پنجه داره قطعا عمل به این ظهور نمی شود با برهان استحاله جسم علی الله تعالی. اینجا از همین قبیله، اگر بنا بشه جامعی رو که شمای مرحوم آخون داری میگی از ظواهر عدلم استفاده بشه، یعنی جامع بسیطی که متحد با مقولات متباینه که جزء صلاته، اگر همچین چیزی از ادله بر بیاد حتما ازش رفع ید میکنیم، چون برهان مقتضی عدم امکان همچین امریه. این اولا. و ثانیا حرف مرحوم اصفهانی قدس سره اینه که حالا شما صلات را مقولات متعدد به حساب نیارید، وجودات متعدد که هست، مرکبه. اصلا نماز دو رکوع که داره، چهار سجده که داره، اینا بالعدد متعددن دیگه، ولو همه از مقوله وضعند، مقوله واحده، نه از قبیله مثلا کیف مسموع و وضع، همه از مقوله وضعند. اما افعال صلات رو داخل در مقوله واحده بدانید، اما وجودات متعدد از مقوله واحده. خب وجود متعدد اگر شد میشه مرکب. خب شما جامع بسیطی رو که داری تصویر میکنی معناش اینه که واحد. خب واحد با متعدد یکی شدن میدونید یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که بسیط با مرکب یکی، اتحاد بسیط و مرکب. شدنی نیست این معنا، بسیط و مرکب. این مثل همونیه که نصارا میگن خدا یکی و سه تا، هم یکی هم سه تا. هم شما میگید بسیط، لااقل باز خدا پدر مادرای اونا رو نمیدونم بیامرزه نیامرزه، اونا میگن یکی و سه تا متعدد، شما میگید که یکی و نمیدونم نماز حداقلش چند جزءه، 10 جزءه، 15 جزءه، یکی و 10 جزء میگید با یکیه. اتحاد یک و ده دیگه، اونا اتحاد یک و سه گفتن، شما این مرحوم آخون دیگه از نصارا می حرفت بالاتر، یه حرف نامعقول تری داری میزنی. ما میگیم اونا حرفشون نامعقوله، چون ادعای این که یکی و ستا به یکی معناست، هم یکیه هم ستاست. شما میگی که بله، اگر خواستید یه وقت از مسیح یا دفاع کنید، کرامین رو ما خودمونم داریم. مرحوم آخوند ما نه اینکه یکی و ستا رو گفته، یکی جامعه بسیطی که با اجزای دهتای نماز یکی. ولی تا مرحوم اصفهانی سر برافراشته که یه وقت مبادا مسیحی ها بیان به کلام آخوند استناد کنن، بابا مرحوم آخوند اشتباهی کرده، جامعه بسیط متحده با مرکبی که میگه نامعقوله، کما اینکه واحد و ستا اتحادش نامعقوله، اتحاد جامعه بسیط و مرکب مرحوم آخوندم نامعقوله، ولو این که مرکب از مقوله واحده باشه. مقوله واحده بودن اما مرکب بودن که نفی نمی کنه. اینجا همون جولانگاه مرحوم اصفهانی قدس سره. هیچ کسی اینجا دیگه نمیتونه از کسانی که بر اساس ظواهر و الفاظ و اینا میخوان دخالت بکنن، بحث اینجا بحث فلسفی عمیق و دقیقی که در حقیقت به جنگ مرحوم آخون رفته که یا مرحوم آخون شما یه جایی ورود پیدا کردی که نه، هیته درستی نیست تشخیص تو در این جولانگاهی که عبارت است از امتناع اتحاد بسیط و مرکب. یه امر بدیهیه حرف تو، یعنی خلاف این امر بدیهی. پس بنابراین حرف مرحوم اصفهانی به حرف مرحوم خود اشکال دوم ایشون اینه که اشکال اول این بود که لازمه کلام شما اتحاد مقولات متباین است، چون جامعه واحد ذاتی منتقل بر منطبقه بر مقولات متعدد صلاتی بردش به اتحاد مقولات متباین است. اشکال دوم اینه که لازمش اینه که بساط امر بسیط متحد با مرکب باشه، و لازمش اینه که امر بسیط و مرکب اتحاد، یعنی در حقیقت امر واحد و متعدد یک شیء محسوب بشه و این یک امر معقولی نیست. اتحاد بساطت و به اصطلاح ترکب امر نامعقولیه بالبداهه. اعتباری که گفته شد اصلا توی کلام مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند جامعه اعتباری نگفته، چون گفت جامعه، فرمود گفت واحدی که جامعه بسیطی که گفت منطبق بر فعل مکلفه، این اصلا جامعه اعتباری فرض نکرد. کلام مرحوم آخوند خاص از طریق به اصطلاح وحدت اثر جامعه وجودی تصویر کنه، حالا یا جامعه وجودی عنوانی، واحد عنوانی که از قبیل مثل واحک هم شامل بشه در مورد انسان، یا مقولی که عبارت بود از جامعه بسیط واحد حقیقی به معنای جامعه ذاتی. آره، اگر جامعه اعتباری که دیگه سهله، دیگه کاری نداره. ولی مرحوم آخون از باب قاعده الواحد لا یستر الا من واحد، این جامعه ای رو که در کلام مرحوم آخون مفروضه جامعه مقولیه نه جامعه اعتباری، چون الواحد لا یستر الا من واحد. ولی زا اون اشکالی که به مرحوم آخون شده اشکال واردیه که بعضی گفتن که یا مرحوم آخون اینی که شما میگی الواحد لا یستر الا من واحد، این در قضیه جامعه مقولیه، در واحد حقیقیه نه واحد اعتباری. این اشکال به یه معنا به مرحوم آخون وارد نیست، چون مرحوم آخون قدس سره مفروضش اینه که اون جامعه ذاتیه، مقولیه، با این فرض ناچاره بگه الواحد لا یستر الا من واحد. ولی ذا اون اشکال به این معنا به مرحوم آخون وارد نیست که به مرحوم آخون اشکال بشه که یا مرحوم آخون این قاعده در امور اعتباریه نیست، این در امور حقیقی است. مرحوم آخون نخواست بگه اینجا امر اعتباریه مرحوم آخون. ولی ذا اولین اشکالی که در کلام آقای صدر به مرحوم آخون مطرح شده همین اشکالی بود که اشاره شد و وارد نیست، چون ناشی با اینکه مرحوم آقای صدر متوجهه که مرحوم آخون منظورش جامع مقولیه دیگه معنا نداره اون اشکال به کلام مرحوم آخون، ولی ذا اینم دیگه بعدم ذکرم نخواهیم کرد. خب پس حرف مرحوم آخون قدس سره در مقام این شد که یا مرحوم آخون، حرف مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون که یا مرحوم آخون اینه که شما ذکر کردی جامع امر بسیط به اصطلاح منطبق، این امر بسیط به عنوان جامع مقولی نه، نمیتونه همچین چیزی موضوع له این الفاظ باشه، چون اینی که شما میگی معقول نیست. اونیش که معقوله جامع عنوانی واقع نیست، اونی که میتونه واقع، اونی که ممکنه بگید واقعه، این معنا که اگر بود واقعه، این معنا معنای معقولی نیست تا بخواد لفظ برش وضع بشه. بعد مرحوم محقق اصفهانی، خب این اشکال عمده مرحوم اصفهانی بود به مرحوم آخون. بعد مرحوم اصفهانی خودش وارد گود تفسیر اون وحدت اثری که از صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، که از صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اثر واحد، که این اثر واحد خب چجوریه؟ شما میگید که این اثر صادر از متعدد نمیتونه باشه، اگر نمیتونه باشه پس باید کاشف از وحدت حقیقی مؤثرش باشه. ایشون دو جواب میده، یک صفحه طولانی بحث داره، من به اجمال بیان میکنم بعد خودتون مطالعه بکنید، با این بیان اجمالی که میگم حل میشه. ایشون دو جواب میده، میگه از صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این اثر واحد وحدت عنوانیه نه وحدت حقیقی، یعنی صلات ناهی از فحشا و منکره، نه اینکه ناهی بودن واحدی، نه ناهی بودن مراتب داره، کما اینکه صلات مراتب داره، اگر بنا بشه صلات مراتب داشته باشه ناهی بودن هم مراتبه، و وحدت ناهی بودنش وحدت بالعنوانه نه وحدت بالحقیقت والوجود. ولذایشو میگه صلات ناهیه، یعنی یه صلاتی که عبارت از اون صلات مشتمله بر کیفیت خاص، ناهی از مرتبه عالیه از منکراته، یعنی اون منکرات شدید، یک صلات به اصطلاح کمتر مرتبه نازلتری از صلات، نهی از یک مرتبه دیگری از منکرات داره. هر دو صلات ناهیه، این ناهی بودن وحدت، این عنوان ناهی بودن این وحدت عنوانیه نه وحدت حقیقیه، و الا هر صلاتی یک ناهیه، یعنی ناهی از یک امری است که اون صلات دیگر ناهی از امری دیگر، یا این گونه است، و یا اینکه صلات ناهی از فحشا و منکره، صلات هم یعنی این مجموع، ناهی بودنش یعنی هر جزئی از نماز نهی از منکری از منکرات میکنه. از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی این نماز ما که 10 جزئه هر جزئیش موجب نهی از منکری از منکراته، و به اعتبار تأثیر کل در کل گفته میشه ناهیه، چون بالاخره ناهی بودن از منکرات این وحدت عنوانی که داره، ولی اون که وحدت حقیقیه نداره، یه منکر از مقوله کیف مسموعه مثل دروغ گفتن، یک مقوله از قبیل فعله مثل شرب خمر، اما هر دو منکره، منکر وحدت اینها وحدت ماهوی نیست، وحدت عنوانیه، یعنی عنوان منکر بودن. وحدت ناهی بودن صلات هم وحدت عنوانیه، صلات ناهیه، هم ناهی از شرب مسکره، هم ناهی از کذب و غیبته، ناهی بودن به عنوان منکرات. اما نه اینکه معناش اینه که صلات ناهی بودن یعنی وحدت ذاتی مقولی، نه، این اثر ناهی بودنش صرفا وحدت، وحدت عنوانیه. اینو محقق اصفهانی قدس سره ذکر میکنه که توجیه روایات آثار الاعمال باشه. بعد به مرحوم آخون قدس سره یک اشکال دیگری میکنه. تا اینجا اشکالش به مرحوم آخون قدس سره در حقیقت سه اشکال بود. گفت اگر منظورت از جامعه بسیط جامعه عنوانیه، اشکالش این بود که تأسفون درست نیست و امکان ممکنن فی حد نفسه. و اگر این اولا، و اگر جامعه مقولیه، جامعه مقولی معقول نیست چون مستلزم دو اشکاله: یک، استلزام اتحاد مقولات متباین، و دو، اتحاد بسیط و مرکب. این شد سه اشکال. و انشاءالله اینو که یک اشکال واحد به حساب بیارید، اشکال دیگر مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون اینه که شما اصفهانی گفتی جامع علی الصحیح، جامع بسیط متحد با فعل مکلف. من اصفهانی که گفتم جامع بسیط مقولی متحد با فعل مکلف معقول نیست. ولی یا مرحوم آخون اگر شما اینو معقول دانستی، اختصاصی به صحیح نداره، علی القول بالاعم جامع متصور، جامع مقولی. می فرماد مرحوم آخون چه فرمود؟ فرمود جامع بسیط علی القول بالصحیح ممکنون، از باب قاعده الواحد لا یستر الا من واحد، فرمود جامع ممکنون و متصورون. بعد فرمود و اما علی القول بالاعم تصویر جامع ففی غایت الاشکال، و بعدم وجوهی که برای تصویر جامع ذکر شده همه رو رد کرده. معنای کلام مرحوم آخون اینه که علی القول بالاعم جامع معقول نیست. مرحوم اصفهانی میگه شمای مرحوم آخون که برات حل شد جامع علی القول بالصحیح، بهت بگم علی القول بالاعم هم حل شده دیگه. منتها میگه من اصفهانی مشکلم اینه که اون حرف شما بر من حل شده نیست. جامع مقولی ذاتی علی الصحیح ممکن نیست، خب علی الاعم من به دنبالش. اما شمایی که گفتی جامعه مقولی ذاتی علی الصحیح ممکنه، اگر گفتی ممکنه، علی الاعم ممکنه. مشکلت یا مرحوم آخون فقط چیه؟ مشکلت فقط اینه که در صحیح شما یک اثر واحدی داشتی که با اون اثر واحد به اون جامع اشاره کنی. میگی در علی الاعم اثر واحدی نیست که من بخوام اشاره کنم. مرحوم اصفهانی میگه بیا من اصفهانی دست شما آخوندو میگیرم، اثر دستت میدم. اثر چیه؟ اثر اون امر اقتضایی، اثر رو با اقتضا برات درست میکنم. ایشون میگه که اگر بنا شد مشکل تو مشکل معرفه، مشکل مشیره، مشیر مشکلی نداره تعیینه. جامع عبارت است از یک امر مقولی، و بعد ایشون میگه خب این امر مقولی دیگه امر اعتباری نیست، امر واقعیه. مثلا صلات عبارت است از، فرض بکنید مثلا اون 4 رکعتی که دارید فرض میکنید، جامع بین 4 رکعت و 2 رکعت. خب 4 رکعت شما میگید که این 4 رکعت نمیتونه به اصطلاح صحیح باشه، این علل اگر از مسافر صادر بشه که فاسده، نماز چهار رکعتی از مسافر فاسده. خب شما چجوری میخواید اون وقت علل قول بالعام جامعی که تصویر میخواید بکنید بر فعل مکلف، میخواد این جامعتون چجوری میخواد اینجا منطبق باشه؟ چون این چهار رکعت اگر از شخص حاضر صادر بشه صحیحه، خب اگر از شخص مسافر صادر بشه فاسده. خب موضوع له دیگه یک عنوانیه که بناست بر صحیح و بر فاسد هر دو منطبق باشه و انطباقش هم اعتباری نیست، در مقولات انطباقش هم انطباق مطلق و حقیقیه. خب اگر این گونه است خب چه اشکالی داره؟ این صلات چهار رکعتی که از حاضر صلات صحیح است، همین از مسافر صلات علی القول بالعام. بریضا وضع شده صلات بر جامع بین ما یستر و صحیحن و فاسدن. منتها ما به اون جامع چجوری اشاره کنیم؟ اگر وضع برای صحیح بود اشاره می کردیم به اونی که یؤثر فی النهی عن الفحشاء والمنکر، اما ما میخواییم جامع صلات و به گونه ای که نماز چهار رکعتی از مسافرم شامل بشه که فاسده، چجوری بشه اشاره کنیم؟ میگیم صلات وضع شده بر اونی که ولو الان از مسافر صادر شد چهار رکعت، لو خوب دقت کنید، لو صدر من الحاضر کان مؤثرا فی النهی عن الفحشاء والمنکر. نماز چهار رکعتی که از مسافر صادر بشه فاسده دیگه، میخوایم بگیم صلات بر اینم صدق میکنه علی القول بالعام. چجوری براش وضع بکنیم که شامل این بشه؟ اگر صلات صحیح موضوع له بود خب میامدید میگفتید صلات وضع شده بر ناحیه از فحشا و منکر، و اون ناحیه از فحشا و منکر در حق حاضر شیعی بود، در حق مسافر شیعی آخری بود. ولی وقت علی القول بالعام بناست این که این لفظ صلات شامل بشه همانی که اگر از حاضر صادر بشه درسته، در صورت صدورش از مسافرم میخوام بگیم صلات برش منطبقه حقیقتا. خب به چه عنوان وضع رو و معنای موضوع له رو تعیین کنی؟ ایشون میگه به این عنوان شما میتونید این نماز چهار رکعتی رو از حاضر بگید صحیحه، یعنی ناحیه از فحشا و منکره، ولی میخواید بگید که این نماز اگر از مسافرم باشه نمازون حقیقته. شما میگید که لفظ صلات وضع شده بر اون معنایی که اگر از شخص مسافر صادر حاضر صادر میشد یؤثر فی النهی عن الفحشاء والمنکر، اما وضع نشده بر فرض صدورش از او، از غیر او هم صادر بشه صلاته، یعنی صلات چهار رکعتی از مسافرم صلاته حقیقتا علی القول بالعام، چون صدق میکنه که این نماز چهار رکعتی که از این مسافر صادر شده لو کان صادرا من الحاضر، یا لو کان صادرا از خود همین مسافر فی حال الحضر لکان ناهیا عن الفحشاء والمنکر. وضع شده لفظ صلات بر این معنای لغوی. این کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام، بعد وارد تحقیق در مقام نسبت به خود بحث میشه که حالا حرف آخون درست نشد، جامع بسیط مقولی درست نشد، حق چیه؟ تحقیق مهمی مرحوم آخون قدس سره در مقام داره که فهمشم دل اوحدی خودش متوجهه. بعد آخر کلامش اشاره میکنه میگه اینی که گفتم خوده و الا فذره لاهله، میگه یا اهلش باش بفهم چه میگم یا اشکال نکن بهش، بذار یا اهلش نیستی بذار کنار، ذره لاهله. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشاءالله شنبه آینده بحث رو دنبال کنیم. بحث خیلی مفیدی هم داره. مرحوم آقای سعد به مرحوم آقای اصفهانی اشکال کرده، ببینید کلام ایشون رو هم تا انشاءالله بحث دنبال بشه.